آقای دکتر افتخاری، اگر مایل باشید بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها.
بله آقای جان، رویا خانم از تهران یک ایمیل فرستادن، دوباره ضمن اظهار محبت به شما و رادیو و اینکه رادیو رو از طریق یکی از همکارانشون باش آشنا شدن، میفهمن که 30 ساله هستن و متأهل، یک پسر 4 ساله دارن که تنها فرزندشونه، ولی از در برخورد با پسرشون میفهمن که تا حد زیادی ناتوان هستن. مشکلی که دارن این است که این بچه برای هر چیزی گریه میکند و تا آن را به دست نیاورد آرام نمی شود، خیلی عصبی و مضطرب و بیقرار است. خود رویا خانم و شوهرشون هر دو کار میکنن و بعد از کار عصرا به خانه میان و بعد از کلافگی زیاد از کار و ترافیک تهران و هوا و از این حرفا، پسرشون رو که از مهد کودک میاد توسط یک خانم همسایهشون که در مقابل دستمزد بچه رو صبح میبره مهد کودک و بعد از اون میاره، با این بچه روبرو میشن و هستن که خیلی خستهشون میکنه و کسی از اقوامشون، والدین هیچ کدومشون، رویا خانم و شوهرشون در اطرافشون نیستن که بتونن کمکشون بکنن. یکی دو بار میگن که گاهی اوقات عصبانی میشیم دست این با این بچه، ولی تا به حالشون کتکم نزدیم. یکی دو بار پیش روانشناس رفتیم، اما هزینه شون براشون خیلی زیاده که نمیتونن مثلا این کار رو انجام بدن، برای اینکه هزینهش این هر بار باعث شده که از خورد و خوراکشون کم کنن تا بتونن برن پلوی روانشناس. میفرمایم که سوالشون این است که میخواستیم ببینیم که شما میتونیم بهشون راهنمایی کنیم که چطور با این بچه رفتار کنن که آرامتر باشه.
در ضمن اشاره هم کردن که پسر ما هیچ شکایتی از اون خانومی که بچه رو میبرند و میارن ندارن.
بسیار خوب، بله. خدمت عرض کنم که دنیای کودک دنیای پیچیده ایست و والدین بودن هم کار آسونی نیست. واقعیت اینه که تنظیم رابطه با بچه ها بسیار سخته به خاطر عدم شناخت دنیای درونی کودک که امکان بازتاب و بیانش رو نداره. بچه بسیاری از خواسته هاش رو سعی میکنه که با گریه یا حرکت های لحظه‌ای مطرح بکنه و کمتر با ما وارد بحث و استدلال میشه. بنابراین ما در یک دنیای نامتعادل و در یک درگیری با بدون تعادل و قوا وارد هستیم در تنظیم رابطه با کودک. توجه به این مسئله خیلی مهم هست. مشکلی که اینجا در ارتباط با فرزند ایشون گفتن دختر هستن یا پسر هستن؟ پسر هستن. مشکل یگانه و منحصر به فردی نیست، عمومی هست. منتها چند تا نکته رو میباید بد نیست که توجه داشته باشن که به احتمال زیاد شد فرزند اولشون هم هستن، چه من میتونم تصورش بکنم که بعضی بی تجربگی یا به هر ترتیب در خود اول با دنیای کودک توی مسئله درگیر هست و اون چی که مزید بر علت هست کار ایشون هست و همسرشون که خب هر دو کار میکنن و معمولا وقتی که والدین هر دو کار میکنن هر دو هم خسته هستن. اگر به این قضیه ترافیک و سایر ناهنجاری اجتماعی رو اضافه بکنیم، خب طبیعیه که انسان وقتی میاد خونه اون انرژی لازمه رو نداره که بتونه به بچه‌ای که حالا از مهد کودکش هم مسائل زیادی رو با خودش داره، اون هم بوده اونجا و به هر حال کار انجام داده، خسته شده، درگیری های متفاوتی در طول روز داشته، بر خود مربی هاش و همه اینها رو جمع میکنه، میاد که همه کاسه کوزه ها رو روز داره والدین خراب بکنه و دیگه توجه نداره کودک به محدودیت های والدین، که اینکه والدین کار کردن، خسته هستن، اونا هم درگیر بودن با یک سری آدم های عجیب غریب در محیط کارشون و خسته شدن و اینها، به اضافه اینکه خود نوع مسئولیت و کارم خوب انرژی گیر هست. بنابراین من درک میکنم این خانواده رو، در این حال بخشی از این مشکلات عمومی است، یعنی جهان شمول می شود گفت، همه جا بین کودک و والدین درگیری های ایجاد میشه. یک نکته اینجا باز داشته باشه که اینه که گریه هایی که این کودک میکنه برای گرفتن امتیازات یا اینکه برای تحمیل خواسته های خودش، این رو به هیچ عنوان نباید زیر بارش رفت. یعنی شما ریاست خونه رو از این بچه بگیرید اگر که میخواد با گریه هاش ریاست بکنه و از یک نوع اوتوریته حاکم بکنه، این مخرب هست، به ضررش هست. معنا و مفهومش این نیست که شما به هر گریهش بی توجه باشید یا اینکه خب بذارید بچه هر چقدر میخواد گریه کنه، بلکه هرگاه احساس میکنید که گریه میکنه تا امتیاز بگیره و این گریهش هدفدار هست و نه گریه ناشی از اعتراض به یک واقعیتی که شما احساس میکنید مثلا بی‌عدالتی کردید. اگر که این گونه است میباید خب پدر مادر انتقاد بکنن به خودشون و یا اینکه خب اینو بفهمن و درک کنن که بچه به حق گریه کرده. اما اگر گریه هاش از باب اینه که از شما امتیاز بگیره و اینها، اون گریه هاشو به هیچ عنوان نباید جدی گرفت. این در ارتباط با خود واکنشی که با اطلاعات محدود ایمیل گفته شده گریه میکنه. در این حال گفتن بچه عصبی هست و اضطراب داره، باید اینو حالا این جدی است، اینو باید بهش نزدیکتر قضیه نگاه کنیم. دو تا موضوع این کودک باش مواجهه، یکی مرد، یعنی دو تا حوزه وجود داره که میتونه منشه استرابش بشه. یکی مرد کودکش هست، باید رفت و نگاه کرد، صحبت کرد با دستان در کاران، حتی امکان و بهترین کار اینه که یک روز رو مثلا آدم یا یک نصف روز رو اونجا باشه تا ارتباط کودک با مربی ها، ارتباط کودک با بقیه رو دید، یک مطالعه انجام داد که تا آدم بفهمه تا حدودی ناهنجاری در کجا نفتاد، به اضافه این که میباید با مربی ها صحبت کرد. یک جای دیگه که این بچه میتونه یک اضطراب ها درش ایجاد بشه، این فردیست که نگهداری میکنه از ایشون، این خانمی که از مرد کودک میاره تا زمانی که والدین از سر کار برگردن. اینجا یک ابهام بزرگ برای من وجود داره، چون امکان سوال مستقیم ندارم با اون این که این خانم، این که کودک هیچگونه اعتراضی نداره، معناش اینه که آیا سوال کردن به والدین، آیا مثلا بودن با این خانم و بچه همزمان، یا اینکه از کجا معلومه که این رابطه تنظیمه. اینم یه جای دیگه است که باید تحقیق بشه روش، ببینید که آیا اینجا یک رابطه قابل قبولی برقرار هست یا اینکه این رابطه آسیب زننده است. اگر که به محض اینکه احساس میکنید که این رابطه سالمی نیست، سعی کنید که این کار رو فرد دیگه انجام بده، یا اینکه به هر حال با تذکر و توضیح سعی کنید که رابطه رو تصحیحش بکنید. مسئله اساسی تر اینه که بخشی از استراب و استرس خود پدر و مادر مستقیما به این کودک هم منتقل میشه. باید بهش توجه داشته باشن که از سر کار که برمیگردن و خسته که هستن، کودک اینو عیناً ترجمه میکنه این حالت رو در خودش و اینو باز توضیح میکنه در خودش. نگاه میکنه پدر و مادر کلافه و خسته هستن، اول در کودک این احساس گناه ایجاد شده که نکنه من بدم. و این عجیبه که در کودکان این هست، هرگاه که پدر و مادر احساس ناخوشبختی، نارضایتی، خستگی اینها میکنن، کودک تقصیر رو به گردن خودش میذاره و مسئولیت رو بر شانه‌های خودش که احتمالا من یه کاری کردم. و تحقیقات زیادی هم شده از کودکان سوال شده شما چرا اینجوری احساس میکنید، شما که کار خلافی نکردید، توضیح قابل قبولی ما به دست نیاوردید که چرا کودکان اینچنین فکر میکنن. ولی بچه یه چیزی که ما میفهمیم اینه که کودک در این سن بسیار گیرنده است، بسیار رسپتیو است، خیلی گیرنده است، سریع میگیره به خودش، سیگنال ها رو میگیره، میبره درون خودش، این مدار اینها رو یک منتالیزیشن انجام میده روشون و درونی میکنه و طرح میکنه و حلاجی میکنه و با توجه به مجموعه تجربیات و دانش محدودش اینها رو یک ترجمه میکنه، تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، بعد میده بیرون به شکل رفتار. این رفتار میتونه خیلی منظم باشه، هرگاه که سیگنال های کس پدر مادر میگه آروم باشه، میتونه خیلی پر از اضطراب باشه. هر دار که اون سیگنال ها و علامی کس پدر مادر میگه ناشی از خستگی پدر مادر بشه، که طبیعتا این والدین جوان هستن اینجور این گونه هستن. بنابراین یک نوع تسکیه و تمیز کردن فضای خانواده ضروری به نظر میاد. از خونه شروع کنید و از رابطه خودتون ببینید که با بچه چگونه است، برگردید به اون خانمی که کمکش میتونه و از اونجا برید به مهد کودک، شما محل آسیب رو پیدا میکنید. اما در مجموع بیقراری بچه شما یک بیقراری اکسپشنل و استثنایی نیست، طبیعی است، ناشی از مجموعه مشکلات زندگی است. واقعا شکیبایی مسئله حل میشه، منتها من خوشحال هستم که شما از کنار مسئله بی توجه عبور نمیکنید، نشون دهنده احساس مسئله و دقت شماست. شما اگر که امکان این داره که از کارتون قدری کم کنید، یکیتون زودتر به خونه بیاید، ساعتی رو که ایشون با اون مربی خونگیش هست کم بشه، شما احتمالا سودی درش میتونید داشته باشید. رفتن به پیش روانشناس در این سن برای این کودک مطلقا فایده نداره، برای اینکه این بچه در سنی نیست که بتونه وارد تراپی بشه و اینها. راهنمایی که روانشناس میتونه به شما بده بیشتر از این چیزا نیست که من درس کردم، با قدری حالا بالا پایین، و شما سعی کنید که مخارج زندگیتون رو تأمین کنید و بچه‌تون برسید و پارکی برید و تفریح کنید و بذارید که بچه خوابش و خوراکش منظم باشه و اینها، و اون ساعت رو بذارید که در کنار بچه باشید، سودش بیشتره. و من هم مطلع هستم که متاسفانه ارقام نجومی گزارش داده میشه از تراپی ها و رفتار درمانی های ایران، تو این سن بچه به هیچ عنوان پذیراش نیست، اصلا پیرامونش ندید. برای این گزینش شما دقیق بوده، به اضافه اینکه جبر زندگی هم باعث شده نتونید برید و قطع کردید. به ترتیب من براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر که این مجموعه راهنمودها قابل یعنی رضایتتون نبود و سوال دیگه ای داشتید، باز ما در خدمت هستیم که با ما تماس
بگیرید. اجازه بدید من چند تا سوال از طرف رویا خانم بکنم. یکی اینکه این توضیح بدم، توی ایمیل ایشون هست که اون سرکار خانومی که این آقا پسر رو میبرن و میارن، لاغل اینطوری به نظر میاد که فقط میبرنشون تا مهد کودک و بعد از اون میارنشون برشون میگردونن. بعد یه سوال من این است که وقتی بچه ای که 4 ساله، پس این توانایی رو داره که به یکی چی میخواد چی نمیخواد، درسته؟
بستگی داره که چی بخواد، نه 100%. بچه 4 ساله تا اونجایی که به نیازهای خیلی خیلی بلافصل و پیش با افتادهش من میتونه بگه، مثلا بچه میتونه بگه گشنم و تشنم و خسته هستم و فلان، ولی بچه اون حالت درونیش رو که درش اضطراب ایجاد که اینو نمیتونه بیان کنه.
بله.
علتش هم اینه که خود ما هم نمیتونیم بیان کنیم. شما با همه تجربه که خودتون دارید و با سن سالی که دارید، من فقط برای این که بحث رو باز کنم عرض میکنم، نه این که وارد جدل یه کلامی بشم، میخوام بگم که شما سعی کنید شادی رو تعریف کنید، میمونیم تو شادی چی هست، گریه هم ما حتی اندوه هم نمیتونیم تعریف، یعنی وقتی که به توصیف احساسات برمیگرده حتی خود ما بزرگان توش مشکل داریم.
بله.
اگر تازه خیلی این شجاعت و صداقت رو نمیدونم صراحت باشه میگیم مثلا من خب حالم خوب نیست، میام تو خونه سر کار میام، من خسته هستم، اعتماد تو خونه بگم من امروز خیلی کارم زیاد بوده، اگر امکان داره فعلا مثلا بحث‌های با من نشه و اینا، من یکم استراحت بکنم، حتی خود ما هم می‌کنی هستن از این بچه 4 ساله مجموعه دعواهایی که تو مهد کودک باش شده احتمالاً بر خود حساب نشده مربی‌ها و خصوص انواع ممنوعیتایی که براش ایجاد کردن، یا اینکه اگر بچه پر انرژی هست اینو مرتب تنبیه کردن و توبیخ کردن و به هر حال بهش هشدار دادن، اینها رو همه رو جمع می‌کنه میاره شب یا از سر پدر مادر خود می‌کنه. منتها اینو نمیتونه بیان کنه این مربی من بعد رفتاش این بچه 14 ساله که همچه ارزیابی بکنه، که بلکه اون یک مشی خروار احساس گناه درش ایجاد کرده مربیش. حالا اگر فیلمثل اینجوری فرض بری میذارین، بعد اینو فقط به عنوان یک ناهنجاری رفتاری از خودش بروز میده، نمیتونه تحلیل بکنه محیطش رو این بچه توی این سن.
وقت در این صورت اون خواستایی رو که نمیتونه بیان بکنه رو احتمالاً از طریق گریه کردن و اصرار یا تحمیل کردن خواستش میخواد بیان بکنه، درسته؟
بله. منتها چون اون خواسته ها رو میبره تو زمین ناخودآگاهش، فعلا ذخیره میکنه، کمپلکس ازشون درست میکنه، اون بحث فروید میاد یک رفتار ثانوی رو در پیش میگه برای جبران اون که تعادل برقرار کنه، چون نمیتونه همش غمگین باشه، میخواد خوشحال بشه. منتها دیگه نمیاد بگه که مثل مثلا مربی من با من بد رفتار بود، امروز 10 نفر تو محدود رفت منو زدن، هول زدن، این ورد کردن اون کار، بلکه میاد میگه که حالا گیر میده پدر مادر، میگه که من میخوام برم بیرون تو پارک، حالا اگر میگه برف میباره بارونه، میگه الا و بلا من باید برم بیرون تو پارک مثلا بازی کنم، یا میگه که من اصلا یه هواپیما میخوام که با کنترل از راه دور مثلا همسایه ما اینو داره، حالا اصلا علاقش هم ممکنه نباشه به این، منتها گیر میده به یه چیز مثلا خیلی دست نیافتنی یا حتی امکان چیز، یعنی ما به ازای فشاری که در تو روز بهش اومده بخواد، اینا همش چیز بوده مجازات بوده، حالا میخواد یه پاداش هم به این داده بشه.
بله.
همش نمیتونه این بچه زیر ذره باشه. اصلا انسان اساسا اینجوری رفتار میکنه، عمل میکنه. ما وارد قسمت های پاداش و مجازات در قسمت چیز که شدیم، لیمبیک سیستم که روز واردش بودیم، من این مفصل توضیح میدم چجوری عمل میکنه. ما اصلا همواره اینجوری، ما هر لحظه که مجازات میشیم، لحظه بعدی باید بهمون پاداش داده بشه، ولی دچار افسردگی میشیم. این بچه خواسته های خونش منعکس هست از نارضایتی دیگه‌اش که اصلا بی ربط به همن، ولی همدیگه رو پاسخ میدن، در یک حالت ترازو بالانس ایجاد میکنن. هنجاری رفتاری بچه ارتباطی به نیاز واقعیش نداره، به اعتماد زیاد پاشو میکو بزنیم و این مادر حق داره. یعنی مادر احساس میکنه این بچه حرف زور داره بهش میزنه، مثلا حرف یه چیزای چون توضیح هم نداره، ولی میتونم تصور کنم که مثلا یه چیزایی میگه که خب تو این سن نباید بگه، یعنی که کلن با گریه هاش داره تحمیل میکنه چیز رو. من توجه داشت که گریه ها سطح قضیه هست، سایه یه چیز دیگه است و این واکنش یه چیزی. به همین خاطر من احساس کردم که یک مدار تحقیق در باکروند روزانه بچه در زمینه های زندگیش بد نیست.
بله. آقای دکتر ببخشید من این سوالات به نظر از جمله از خصوصیات این فرزند گفتن که عصبی هم هستن. آیا این عصبی بودن ناشی از به دلیل استرابه؟ من همش میخوام ببینم که آیا میتونه یک عوامل فیزیولوژیکی هم وجود داشته باشه.
بله، بسیار بسیار عالی این توجه و ملاحظه. 100% میتونه باشه، از جمله گشنگی بچه، سوء تداخل، کمبود ویتامین ها، ویتامین گروه B، چرا که نه، این از اون در واقع جنبه های افتراقی تشخیص اعتحال. من نفهم میگیم بچه مریضه یا مثلا اختلال روحی داره، ولی بالاخره ناهنجاری هایی داره، بچه نارضایتی هایی داره. قطعا تغذیهش مثلا خیلی مهمه، به همین خاطر عرض کردم که والدین توجه کنن که بچه خوراک منظم و خواب منظم داشته باشه. میخواستم توجه کنم به جنبه های هورمونی، به جنبه های دیگرش و فیزیولوژیکیش. قطعا اینطوری است. مثلا ما میدونیم الان ثابت شده که اگه قند خون پایین باشه آدم زود عصبانی میشه، اگه که آب تو بدن کم باشه آدم زود عصبانی میشه. باید که به همه اینا توجه کنیم. اما اگر که بچه رشد نرمال داره، به لحاظ فیزیولوژیکی نرمال هست و جسمی و قد و وزن و بسیار اینها که از رخسار و بچه از رنگش و از اینها مشخصه، اون وقت دیگه میباید دنبال عوامل رفتاری و محیطی و اینها گشت. منتها ملاحظه شما کاملا درسته، باید حتما توجه بشه به اینکه خب این بچه میتونه مشکل دیگه باشه. این که مشکل فیزیولوژیکی از ناحیه مثلا سیستم مرکزی اساس باشه، من تردید دارم.
بله.
در اون صورت باید یک سری علائم فیزیکی دیگه، مثلا بچه از درد سرش شکایت کنه، سردرد شکایت کنه، و یا از مشکل بینایی شکایت کنه، یا فرض فرمایید مسائل دیگه. علائم فیزیکی هم هست معمولا داشت.
بله. یا میشه گفت که رفتار این جوان عزیز، این کودک عزیز، بیشتر میتونه اعتراض به محیط باشه.
دقیقاً واکنشی به محیط، چون نمیتونه درکش کنه و نمیتونه توان اینو نداره تحلیل کنه، ازش عبور کنه، از اون برم تنها پناهگاهش خانواده هست، در خانواده این دعوا رو ادامه میده.
بله.
بله.
جناب دکتر افتخاری، آقای محمد رضا از زاهدان برای ما ایمیل زدن که با اظهار محبت نسبت به شما و بعد رادیو، بعد توضیح دادن که حتما میدونید که اعتیاد به مواد مخدر مخصوصا تریاک در ایران بیداد میکنه و خیلی گسترده است و تا سنین 12-13 سالگی پایین اومده. من در زاهدان زندگی میکنم، به نظر من دولت اصلا این منطقه را فراموش کرده و هیچ کاری برای پیشرفت آن نمیکنه. زاهدان شهری است نه امن و پر از قاچاقچی و اعتیاد. ما گروهی از افراد جوان هستیم که از ترس اعتیاد و اینجور چیزها همش در اینترنت هستیم یا کتاب میخونیم، در سایر اوقات هم با هم هستیم تا مبتلا نشویم. ما تازگی ها با رادیو آزادگان آشنا شدیم که قسمتی از وقت ما را پر می کند و بسیار مفید است. سوال من از آقای دکتر افتخاری این است که آیا معتاد شدن و مفاسد اجتماعی اینجوری همش به خاطر شرایط اجتماعی است، یا اینکه به اختلال شخصیت و یا اشکال تربیتی هم مربوط می شود؟
بله، سوال بسیار جالبی است. در این حال جای تاسف داره که اول جای خوشحالی داره که دوستان ما از اون از زاهدان تماس میگیرن که ما هم یادمونه که بر تاسیب عملکرد ما در اونجا در حاشیه قرار گرفتن و ملاحظه جالبی است و ارزشمند از این که خب اونجا در گذشت قبل از انقلاب هم از منطقه حاشیه ایران بود و توسعه نایافته. متاسفانه رشد ناموزون کشورهای جهان سوم توضیح میده این همه ناهنجاری در ساختار اجتماعی کشور ما. اما در ارتباط با مسئله مرکزیشون که سوالی بود، ارتباط با علتهای اعتیاد، باید گفت که معتاد شدن اساسا مفاسد اجتماعی خب یک ریشه اجتماعی داره که گفته میشه در حال علت اصلی هست، اما در این حال مسئولیت خود فرد هم هست. ما در این بحث رفتار شناسی اجتماعی بخشن بهش اشاره کردیم. همه چیز نمیشه به گردن محیط گذاشت. من در همین کشورهای پیشرفته و در کشورهایی که بسیار توسعه یافته هستن، درشون بیمه ها هست، حمایت اجتماعی هست، جامعه امکانات و فرصت های قابل قبولی برای توسعه فردی گذاشته، باز ما میبینید که اعتیاد رو داریم، اعتیاد به مواد مخدر و الکل رو داریم و اعتیاد های دیگر رو داریم، مثلا سوء استفاده جنسی و بسیار مسائل دیگه. اینه که در تحت هیچ عنوان نمیشود مسئولیت فرد رو نادیده گرفت. من همینجا تا یادم نرسه اشاره بکنم این که دوستان ما راه نسبتا سالمی پیدا کردن برای این که تا اونجایی که به خودشون مربوط میشه از محیط تخریبی فاصله بگیرن، و اینه که به نظر میاد جمع سالمی هستن. من براشون آرزوی موفقیت دارم و خب وقتشون با اینترنت چیز میکنن میگذرونن که اینم مفید خوبه، اما استفاده بهینه، استفاده درست و به جا از اینترنت هرگاه در راستای معرفت شناسی بالا بردن دانش باشه، خب طبیعتا بهتره تا عاملی برای وقت کشی. در این حال در برخورد اول برای پرهیز از اعتیاد خوبه، منتها توجه داشته باشن که این دوستان ما جوان هستن، وقتاشون طلایی است، پایه های زندگی آینده رو امروز میذارن و خوبه که از اینترنت که استفاده میکنن استفاده باشه هدفدار و جهتدار با جهت مشخص که وقتشون تلف نشه. اونقدر در این دوستان مایه هست که وارد انحرافات اجتماعی نشن، امیدواریم که الگویی بشن برای سایر جوان‌ها. در این حال من تردیدی ندارم که رشد بیش از اندازه اعتیاد در کشور ما بی تردید فرایندی است متصل و بلافاصله به عملکردی که در کشور هست و وضعیتی که حاکم. منتها باز جوان‌های ما یک گزینش دارند، یعنی اینجوری نیست که هر گاه که زندگی سخت شد و در حال عرصه که تنگ شد حالا ما پناه میبریم به اعتیاد. خب این وسیله‌ای که برای درمان درد استفاده میشه به مراتب از خود درد دردناکتر و خطرناکتر و آسیب زننده تره، بنابراین این گزینش درستی نیست به هیچ عنوان و قابل توجیه هم نیست. یعنی در جایی که بیکاری بیداد میکنه در منطقه محروم مثل بلوچستان زاهدان، من میتونم تصور بکنم که چقدر اونجا امکانات کم هست. تحت کدام عنوان و به چه دلیل باید به مواد مخدر پناه برد؟ بنابراین با این که میفهمم جوان ها رو، ولی در این حال من انتقاد میکنم به اون دسته جوان هایی که به اعتیاد به عنوان راه حل رو میارن. واقعیت اینه که انرژی های در انسان هست که اگر پتک گرفتیم و سنگ خورد کردیم باز این انرژی ها رو اونجا باید گذاشت. اگر بیگاری آدم کرده حتی مجانی کار کرده تا اینکه رو به اعتیاد بره. منتها تربیت خانواده طبیعتا فضای خانواده مهم هست، از این نظر که اگر ما جوان هامون رو نفهمیم، اگر به اینها همش بخوایم لغز بگیم و انتقاد کنیم و اینها رو سربار خانواده بدونیم، شرطشون درک نکنیم، خب جوان ها اون امنیت و اون احساس همبستگی که خانواده باید ایجاد کنه و اون آشیانه ای که خونه ایجاد میکنه، اون محیط و اون فضای گرم از بین میره. یا جوان ها ناچارن که به بیرون پناه ببرن، بیرون هم میشه محفل دوستان، هر دو که این محفل محفلی باشه ناسالم جوان ما میتونن معتاد بشن، مکانیزمش به همین سادگی است. بنابراین بعضی هم خانواده مسئولیت داره که با آغوش باز با جوان ها برخورد کنه و سعی با تأمل و شکیبایی بیشتری که به هر حال این مسئله پیش نیاد. من برای این دوستمون آرزوی موفقیت میکنم.
جناب افتخاری، مسئولیت خانواده ها به ویژه در این شرایط و در این نوع حاکمیتی که بر ایران حاکمه خیلی سنگین تر میشه، برای اینکه تمام فضا و جو در بیرون خونه بسته شده و جوانها هیچ گونه امکان رشد یا تراوت در یک محیط سالم و آزاد و یا یه زندگی آرومی داشته باشند به ندرت پیدا میشه.
بله متاسفانه دیکتاتوری رفته در جزئیات زندگی فردی دخالت کرده و واکنشش هم اینه، منتها در این حال ما خواست حاکمیت اینه که نسل تباه بشه. واقعیت اینه که اعتیاد وقتی که فرد معتاد میشه بدتر از حالتی است که اون فرد میمیره، یعنی حتی بعضی موقع یک فرد میشه در یک مثلا در یک مبارزه آزادی خانه بمیره که در بدن حال شهید میشه و پیامی داره و مرگ خودش تداوم و از رو تزویر میکنه، در حالی که فرد رو اگه شما تباهش بکنی شما یک عنصر فعال یک یعنی یک ناراضی رو اینجوری از دور خارج کنید. بنابراین بی تردید در حاکمیت استبدادی سرگرم شدن جوان ها حالا اعتیادی کیشه، ولی ابتذال ما الان میدیم که در کشورمون هست، ما میدیم که جلوه های کاذب و فریبنده غرب مثلا بسیار از جوان های ما رو مشغول کرده به خودش، انواع اقسام برنامه های وارداتی که خاص این منطقه تولید میشه، امروز جوان های ما رو به انحراف میکشونه، اینا رو به بیراهه میبره و در حال سردرگم میکنه. این هم مسئله مهمی است. میتونه اعتیاد به ابتذال باشه، میتونه اعتیاد در رویکرد و اون جلوه های کاذب فرهنگ غرب هم در این حال باشه. بدون اینکه وقتی اینو میگم بنده بخوام تعویلی نمیدونم موازی آخوندها داشته، ولی اینا همش مسئله است. برای مسئولیتی که امروز نسل جوان داره مسئولیتی خب رو دوش اونه و هیچ این کارو برای اون نمیتونه به جاش انجام بده. پدر مادر نمیتونه این کارو رأسا به جای بچه هاشون انجام بده، ولی طبیعی که خوب باید حمایتشون میکنن. اما مسئولیت این جوان ها که آینده و امید ما هستن، این مسئولیت همچنان رو دوش خودشونه و نمیشه ازشون هم گرفت و این باعث که باید تا سرمنزل حملش کنن، یعنی حداقلش اینه که مواظب سلامتی روحی و جسمی خودشون باشن. حالا دخالت و مشارکت در مبارزه یا تاریخ اجتماعی به هر حال جای خود، ولی حداقل مواظب خودشون باشن، یعنی حداقل انتظارش که ما از جوانامون داریم.
باید واقعا باید به آقای پسر جوانمون مرزا خان و دوستانشون تبریک بگیم.
بله من تبریک میگم، من خیلی خوشحالم این بچه ها فهمیدن در حال با اون نیروی خرد خودشون در آوردن که تنها راه این نیست که هرگاه شرط بیرونی بازدارنده و فرساینده است حالا پناه ببرن به اعتیاد، بلکه راه گزینه های دیگری وجود داره. قطعا این دوستان اگر هم بتونن ورزش بکنن، اگر بتونن که دامن بزن و فعالیت های فیزیکی سالم و جلسات مطالعه بحث تبادل نظر که بتونن دانششون رو بالا ببرن، کلاس ها و چیزهای در اینترنت هست میشه رفت مطالعه و اینها، بهترین کاری که میشه که کار فکری زدید وقتی دارن و این که به رادیو گوش میدن به اساسی بخشی از دانش رو از این طرف میتونن کسب بکنن. به نظر میاد این دوستان ما الان تونستن سر نخ رو بگیرن و اصلا من نگران ایشون نیستم، امیدوارم بقیه جوان ها هم بتونن در حال راهشون پیدا کنن. این
ترتیب همونطور که اشاره کردیم آقای دکتر، مسئله ورزش هم خیلی مسئله مهمیه و امیدواریم که این جوان هایی چون ایشون، چون این دوستان عزیز مثل آقای محمد رضا و دوستانشون هر روز بیشتر بشن، چون با اطلاعات و خبرهایی که از داخل داریم میزان فاجعه خیلی وسیع و گسترده است.
بله.
در ضمن از آقای محمد رضا خواهش میکنیم که با ما در تماس هم باشن. آقای دکتر، افسانه خانم از لندن تماس گرفتن و سوالشون این است که آیا دین و معنویات ذاتی و جزو سرشت انسان است یا پدیده اکتسابی است؟ آیا اصلا به دین نیاز داریم؟
بله. والا سوالی جای بحث داره و طولانی و من کوتاه بهش اشاره کنم. به نظر میاد با توجه به صحبت تکمیلی یونگ که ما تموم کردیم با اون، اگه یادتون باشه در بحث شخصیت ما از زمینی ترین و به اصطلاح مادی ترین یعنی پوزیتیویستی ترین نظریه فروید شروع کردیم، اومدیم به یونگ.
بله.
اندیشمند و من برای اینکه بحث یه ذره لازم متدیک پای بزن برای بحثم سوتا اندیشمند و من مثال میزنم که اینها هرسی یه رویکرد داشتن به انسان، هرسی هم تا حدودی سرشون به سنگ خورد. داروین سعی کرد انسان رو مجموعاً با فرآیند تکامل توضیح بده، 100% نشد، چه بسه فرآیند ما بتونیم این کار رو بکنیم. مارکس سعی کرد که تمام دغدغه‌های انسان رو با روابط تولیدی و اقتصاد توضیح بده، طرز معیشت حل بشه، همه چیز حل میشه. مدل سوئد که بنده توش هستم که یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های سوسیال دموکراسی و یکی از رفاه پررفاه‌ترین دولت‌های دنیا ثابت کرد که این چنین نیست. طرز شکم سیر بشه، مغز انسان هم و ذهنش زمان سالم هست، این نشون داد که این گونه نیست. نمونه فروید هم نشون داد که انسان خلاصه نمیشه در فرایز و در خشم و در شهوت. روی کرده هست دانشمندی که برای هستیش و من احترام قائل هستم، اینها خدمات بزرگی رو بشریت کردن، زحمت کشیدن، روی کرده بود بسیار بسیار مادی و پوزیتیویستی و انسان رو تقلیل داده بودن تا حد یک ارگانیزم مثل سایر ارگانیزم. واقعیت اینه که انسان متفاوته. بحث دین بحثی است قابل مجادله و مناقشه. اگر که معنویات رو بگیریم شاید آسان تر باشه. واقعیت اینه که برای ما نیازی به دین، من میگم نیازی به دین نداریم، من خودم و شخصا نیازی به دین خاصی ندارم، به مذهب خاصی ندارم، اگرم که شاید به طور اتوماتیک مسلمان باشه این بحث دیگه تری. امروز انسان نیازی به دین به طور رسمی نداره برای اینکه به معنویات فکر کنه. اگر معنویات رو مجموعه از ارزش‌های اخلاقی، پرنسپ‌های انسانی، احساس همدستگی، عشق، صلح، دوستی، همکاری و همدردی بدونیم که پیام مرکزی همه ادیان هست، به این معنا همه ما دینی هستیم و مذهبی هستیم. اگر که اعتقاد به خدا قرار است در زندگی ما رو سعادتمند بکنه، من با خدا ترین موجود روی زمینم. اگر اعتقاد به خدا هیچ گونه تأثیری در زندگی روزانه من نمیذاره، من منکر وجود همه خدایان هستم. بنابراین باید دید که چه پیامی داره، چه پیام ثانوی و جانبی داره با دین بودن یا بی دین بودن ما. بنابراین این گزینش فردی و نمیشه نسخه داد، اما به لحاظ رفتارشناسی و شخصیت و بحث روانشناسانه و رفتارشناسی قضیه، دین چیزی نیست که ما به طور ژنتیکی مثلا دیندار باشیم. اعتقاد به خدا در ما یا فرض فرمید مسائل معنوی حال بحث جداست. معنویت به نظر میاد یا آرمان خواهی، هدفداری به نظر میاد در انسان هست. این یکی از اون جنبه های ناشناخته روح انسانه، بالاخره اون یا اون فرایند های فکری انسانه که هست. یعنی به نظر میاد انسان بعد از اینکه خونه و تحصیلات و امکانات و معیشت و همه اینا رو که داشت، باز همچنان یه دغدغه‌ای داره. انسان یه چیزی فراتر از این میخواد. انسان موجودی است متفکر، اندیشمند، خیال پرداز، رمانتیک، عارف و این هست. در همه فرهنگ‌های دنیا ما اینو می‌بینیم، در همه دانشمندان هم اینو می‌بینیم. مثلا همین مارکس خودش به شدت عشق می‌ورزیده، مثلا با وجودی که خیلی زمینی، مثلا یا فروید خودش. اینها اینه که طبیعی است که معنویات در ما هست تو اینها، منتها همش یه گزینش فردی است. واقعیت اینه که نه اعتقاد به دین، نه دینداری و نه معنویت یک هدف در خود نیست. همون گونه که در اصل جامعه آزادی و دموکراسی صرفا ابزار هستن، ابزاری هستن برای تنظیم رابطه عادلانه و آزاد انسان. هرگاه اینجوری نباشه به چه دردی میخوره دموکراسی و آزادی؟ در عرصه عرفان و فلسفه هم دین کارکرد مشخصی داره. اگر که در زندگی من تأثیر اساسی میذاره خب خوبه، و الا متدین ترین فرد چه فرقی میکنه به حالش اگر که نباشه؟ باید که چی نتیجه خودش در زندگی فردی نشونه. بنابراین اقتصابی هم هست. اگر شما در این خانواده متدین به دنیا بیایید و همه جا میبینید که به هر حال روح مذهبیاتون، خب شما بالاخره تاثیر میگیرید. اگر شما در این خانواده آتئیست به دنیا بیایید، طبیعتا با اون از اول سعی میکنه که ذهن شما رو طوری هدایت کنن که منکر همه معنویات بشید. اما من تو هر فرد بعد از اینکه به بلوغ فکری رسید، بعد از اینکه دانش لازم رو کسب کرد، به خصوص هرگاه که این جرأت رو داشته باشه که درها رو، همه درها رو بزنه و سوالهای عجیب و غریب مطرح کنه و نترسه از سر سوالات، بالاخره میباید در چگونگی و چرایی زندگی بحث کنه و فکر کنه اصلا چرا ما به دنیا آمدیم، هدفی از زندگی هست یا نه، آیا جهان معنادار اصولا یا بی‌معناست، هدفدار یا نیست. اگر که هدفداری خلقت رو ازش بگیریم چه اشکالی پیش میاد؟ اگر که جهان هدفداره و هستی هدفداره، اون وقت تفاوتش میاد. این سوالی اساسی فلسفی است که الزاما در کادر بحث روانشناسی نمی گنجه، اما مماس میشه در بحث ما و تداخل پیدا میکنه. امیدوارم که این بحث حدودا عمومی من ایشون رو خرسند کنه و الا باز میتونم سوال بعدیشون رو مطرح کنم که ما در خدمتتون هستیم.
خیلی خوب، پس با توجه و با تایید گفته شما به بیتی از مولانا یاد کنیم که می‌فرماید ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می‌روم آخر، ننمایی وطنم.
بله واقعیت انسان همواره سوال کرده از خودش، هدف از خلقت چیه، ما چرا این گونه هستیم، چرا به دنیا میاد. این که اینها سوالی اساسی بشر، خوبه که این سوالا رو ما مطرح بکنیم،
بله
اینها رو مطرح کنیم، ولی در این حال خوبه که باز باشیم ما، برای پذیرنده باشیم، برای اینکه ما این سوال ها رو بهشون پاسخ بدیم. همین امروز من در خدمت دوست بسیار اندیشمندی بودم که براش احترام قائل هستم، آدمی که فکر میکنه فراتر از روزمرگی های زندگی و من هر دفعه در حضورش اصلا لذت میبرم و استفاده میکنم، لبخندی داشت و لبخند معناداری به من نگاه کرد و گفت میدونی که به لحاظ علمی داره ثابت میشه که مثلا خدایی هست یا فرض فرمایید که هدفی هست در زندگی و هدفداری هست در زندگی. برگشتم بهش گفتم این تأثیری در روش زندگی شما میذاره، یعنی از فردا شما متفاوت برخورد میکنی با همکارها یا با خانواده؟ گفت نه، من خودم میفهمم که کجا خطوط قرمز هست، چی بده و چه خوب. گفتم بسیار خوب، پس مبارکتون باشه. واقعیت اینه که ما خودمون میدونیم به لحاظ اخلاقی و پرنسیپا که چه کار بکنیم، منتها به احتمال زیاد عملا این خطوط رو زیر پا میذاریم. بنابراین اگر چیزی هم وجود داره، هدف خود انسانه، یعنی در خود انسانه و اون جایگاه اصلی رو خود انسان داره. نیازی از بالا به وجود ما نیست، بلکه ما خودمون که نیازمندی به این که خودمون رو بشناسیم، جایگاه والا رو تشخیص بدیم، تا اینقدر تنزل پیدا نکنیم که خروارها بمب رو سر کسی بریزیم یا کسی رو شکنجه بکنیم یا اینکه ظالمانه رفتار بکنیم. هرگاه که ما خودمون رو و اون جایگاه والای انسان رو تشخیص بدیم، بهشت همینجاست، در زندگی برای ما ایجاد میشه، در زندگی روزانه وطن نیاز نداریم که راه دوری بریم برای اینکه ببینیمش.
کاملا درست.
اگر همونجور که فرمودین دین رو کنار بگذاریم، اصلا انسان بدون معنویت قابل تصوره؟
نه، اگر ببینید آخر که اگر انسان ازش معنویتش رو بگیرید قابل تصور، منطقه احتمال زیاد انسان نیست. یعنی تفاوت ما با حیوانات در همینه، در همین آرمانگرایی ماست، در همین معنویات ماست. اگر دین رو به معنای دین خودش آخر باید رفت.
بله بله،
اصلا دین رو بذاریم کنار، من اصلا
معنویت رو،
من معنویت رو
نه خیر. به نظر من اگر شما این سوال از من میکنید، هم با توجه به تجربه بسیار محدود علمی و هم با توجه به تجربه بسیار محدود خودم در عرصه مسائل اجتماعی سیاسی ایدئولوژی، من فکر میکنم اگر معنویت از انسان بگیرید هیچی نیست. مثلا حتی با عنوان یه اوگانیسم زنده هم پشیزی نیست. چرا؟ دلیل میارم. برای اینکه ما تفاوت ما با خرس دوست از شما اینه که اون بر اساس غریزه هاش نیازهای طبیعیش رو پاسخ میده، بیشتر از اون کار دیگه نمیکنه. ولی ما اگر معنویت از ما بگیری با این خلاقیتی که در ما قلب نمیشه گرفت، اینم در این حال هست خوشبخته، اگر معنویت از آدم 100% بگی با توجه به قدرت خلاقیتی که توشه، تماما باید کار تخریبی بکنه، چون هیچ گونه بازدارنده اخلاقی، معنوی، دینی هرچی که دوست داری نداره. انسان میتونه تبدیل به یک آنچنان موجود وحشی بشه که جهان رو کنسیکون بکنه و تخریب کنه و نابودش کنه. بنابراین من آرزو میکنم که هیچ وقت این معنویت از کسی گرفته نشه. به همین خاطر اگر که انسان رو معنویتش ازش بگیری، به نظر من میشه بی ارزش ترین موجود روی زمین و یا خطرناک ترینش. و به همین خاطر انسان واقعا نیازمند معنویاتش هست، منتها نه از صرفا به این خاطر که تخریب نکنه، چون اصلا این نیست، بلکه اساسا معنویت تکامل و تعالی انسان رو به اون جایگاه انسانیش باعث میشه. یعنی سودی که درشه بیشتر از جلوگیری از ضرر سایر کار تخریبی میشه. معنویت یک نیاز مبارک، این نیازیست که دوستش هم داره که این نیاز رو داره. به نظر من
بله، در واقع میشه گفت معنویت اون مرز بین حیوانیت و انسانیت دیگه، اون میزنه خشونت به خرج میده، آدم میکشه، و در اینجا انسان به اون مرحله والای انسانی و کرامت انسانی میرسه.
دقیقا درسته، این بهترین تعریف رو میشه کرد و من ممنونم از شما.
خواهش میکنم. جناب دکتر افتخاری، خانم شیوا از تهران ایمیل زدن، باز هم ایشون هم اظهار لطف کردن نسبت به شما و رادیو. بعد نوشتن که من سوالی داشتم از آقای دکتر افتخاری در مورد برنامه روانشناسی ایشون، سوال من از سر کنجکاوی و شاید کودکانه به نظر بیاد، اما به هر حال با آن فکر میکردم. این سوالات مخصوصا پس از مشاهده دو صحنه متفاوت جدیتر به سراغ من اومدن. اول در جریان سرکوب تظاهرات زنان در تهران، پلیس های زن در حالی که تظاهر کنندگان زن را مثل حیوانات بدون حق و حقوق میزدند میخندیدند. دوم در فوتبال جام جهانی بازیکنان برنده از شادی گریه میکردند. سوال من این است: یک، چرا آدم ها در اوج شادی گریه میکنند و یا هنگام عصبانیت میخندند؟ دو، آیا شادی و خشم بیش از حد شکلی از دیوانگی است؟
بله، سوال بسیار جالبیه و جای تأمل بسیار داره. واقعیت اینه که یکی از نیرومندی ها یا انرژی هایی که در برنامه ما تزریق میشه سوال شنونده هاست. واقعیت اینه که انرژی تزریق میکنه به این برنامه، تکمیلش میکنه و این جنبه های تاریک رو بیشتر روشن میکنه. چه ملاحظه جالبی و چه قیاس بسیار جالبی. یا میدونن ایشون یا همینجوری گفتن، ولی یکی از پیچ های خوب روانشناسی روش انگوش گذاشتن و اون فرایند دفاع هست. دفاع ها و انواع مکانیزم های دفاعی که ما در بحث روان درمانی واردش میشیم. همین الان هیچ مانی نداره من کوتاه بهش اشاره کنم، ولی بعدها من خواهم پرداخت به مکانیزم های دفاعی در روان درمانی. اما خند، توجه بفرمایید که انسان طوری ساخته شده، طبیعت اصولا در کلیتش همواره در حال تعادل و در پی تعادله. طبیعت همواره میخواد سازگاری و تعادل برقرار کنه. طبیعت از دو چیز وحشت داره، یکی از خلأ وحشت داره، هر خلأی رو میخواد پر کنه، یکی از عدم تعادل وحشت داره. و همین خاطر هم هست که وقتی شما اختلاف فاز دارید، این اختلاف فاز میخواد از بین ببره. مثلا آب از سرباله به سرپایینی که ترازی میشه میخواد اختلاف فاز رو از بین ببره، یا مثلا قوه جاذبه کرد. به انسان که برمیگردیم، در انسان به مسابقه یکی از واحدهای زندگی خود همین طبیعت که متعلق به طبیعت و طبیعتن و رابطه بسیار تنگاتنگی باش داره در اکوسیستمش، انسان این تعادل بسیار واضح‌تر و ملموس‌تر در همه جلوه های حیات هم در انسان دیده میشه. شما گردش خون رو نگاه کنید، فشار خون رو نگاه کنید. فشار خون که بالا میره، ضربان قلب پایین میاد، چون اگر که خراب بشه با فشار 120 میلیمتر به قلب 120 هم که بزنه میترکه. به همین خاطر برای اینکه قلب بتونه دوام بیاره، فشار که بالا میره، ضربان رو پایین میاره که قدرت قلب بیشتر بشه. من این مثال فراوانی در عرصه دیگه بدم، اما وقتی که برمیگردیم به حالت روحی، خوب قضیه پیچیده تر میشه و در این حال متعالی تر، یعنی تکامل یافته تر میشه. اگر ما زیاد خشم بیش از حد زیاد بشه، چون خشم بالاخره یک انرژی منفی است دیگه، خشم یک انرژی تخریبی است، در ما انرژی های در ما هورمون های استرس فراوان و زیادی ترشح میشه، میتونه اصلا قلب ما رو از کار بندازه. یعنی هرگاه که مثلا آدرنالین بیش از حد ترشح که بشه، میتونه قلب ما در برتر آریتمی یعنی اختلال ضربان وایسه و ما سنکوب کنیم. قلب واقعا وایسه. و همین خاطر هست که مثلا درد فراوان میتونه طرف رو بکشه، یعنی قلبش وایسه. شما اگه یه چیز شکنجه که میکنید زیاد که ضربه بهش وارد بشه، میتونه در شدت اثر درد قلبش وایسه. مثلا در سوختگی ها، در آتش سوزی ها، اولین چیزی که باعث میشه مریض بمیره خود میزان آتش سوزی نیست، بلکه اون درد فراوان و سراسری بدنه که آنچنان درصدی از هورمون های استرس رو به عنوان پاسخ به این همه تحریک محیطی ترشح میکنه که قلب وای میسه. شما گویی که 5 میلی‌لیتر مثلا آدرنالین شما تو رگ هرچی بزنید در جا میمیره. بنابراین برای اینکه این حالت بحرانی ایجاد نشه و ما وارد ماکسیموم، نقطه ماکسیموم نشیم، چه در خنده چه در گریه، ما بدن میاد یه چیز میزنه، یک بدل به اصطلاح میزنه. هرگاه که خنده بیش از حد باشه، در این خنده بدن یه ترمز میذاره برای اینکه این هیجان زیاد قلب و از حرکت وانداره و اونی که ما گریه میکنیم از شادی. و در حالت خشم هم، خشم از حدی که بگذره میتونه اینقدر خطرناک بشه که باز آسیب بده به ما. به همین خاطر خنده که درست متضادش هست، ما میخندیم یعنی اندوفرین ترشح میشه که من در ادامه بحث احساسات هست، امیدواریم برنامه آینده که باز هم تو همین قسمت مرکز احساسات مغز که هستم توضیح میدم هورمون اندورفین چی هست الان میگم توش اندورفین زیادی تولید میشه که به هر حال هورمون شادی و هیجان مثبت که این باعث میشه که ما بخندیم در این حال که خشمگین هستیم. این واقعش هست، ولی در این حال شما حق دارید که هم گریه و هم خنده پاتولوژیک یعنی بیمارگونه هم داریم. مثلا این فردی که دچار جنون هست یعنی سیکوز یا اسکیزوفرنی هست میتونه بخنده، در شرایطی که باید آدم گریه کنه ایشون میخنده، مریض میخنده و معکوسش هم همینطوره. بنابراین شادی و خشم بیمارگونه داریم، ولی در این دو موردی که شما نشون دادین قهرمان مبارزات مسابقات فوتبال که از شدت شادی گریه میکنه اون بیمارگونه نیست، بلکه پاسخ دفاعی بدن با اوج هیجانه. و در اون پلیس سرکوبگر هم که من تصور میکنم حالا هم بیمارگونه از خود خشم و هم شادیش هم به هر حال پاسخ اوتوماتیک بدنه، ولی من حتی متوجه میشه که خشم میکنم خودم نمیتونم و عصبانیتم و شکایتم رو پنهان کنم، ولی اونجا دیگه همه چیز هست، حضور داره متاسفانه. ولی اونجا من باز فکر میکنم در سطح ایندیوید که بهش نگاه کنیم باز اون خنده ها مکانیزم نیست برای اینکه قلب اون پلیس سرکوب در از کار نیفته برسد.
یعنی آره که به احتمال زیاد نیست که شما میفهمیم، پس این نیست که لذت میبرن از این خشونتی که به کار میبرن یا تحقیری که میکنن.
امکان نداره. شما پلید ترین آدم روزگار، پلید ترین آدم روی زمین نمیتونه از یک حرکت اخلاقا غلط لذت ببره، ولو اینکه اینو به خودش اعمال کنه، بلکه این فراری است، یک فرایند فرافکنی است، یک فرار به جلو است برای اینکه اون خشم بیمارگونه یک جوری ترمز بشه. لذت بعیده، بالاخره انسان یک ساختار طبیعی داره که نمیتونه لذت ببره. البته خب یک مرض جنون عرض کردن داریم، اگر که چرا، اگر انسان دچار سادیسم باشه، اگر انسان بیماری سادیسم مبتلا باشه یا سیکوپات باشه که بالاخره بعید نیست، بسیاری از عوامل و عوامل سرکوب و شکنجه قطعا رنج ببرن از این بیماری، در اصل میتونه آزار یک انسان لذت بخش باشه، ولی هیچ انسان نرمالی نمیتونه از سرکوب یا آزار دیگران لذت ببره. قطعا هست، اما هستن به هر حال افرادی که مریض هستن و از اذیت دیگه هر حیوانات لذت ببرن، هستن افرادی که حیوانات میگن زنده قتل قتل میکنن.
بله
منتها اونا دیگه ما به عنوان آدم های سالم بهشون نگاه نمیکنیم، بلکه اصفانه دیگه مریض هستن.
در واقع این گونه افرادی که دست خشونت میزنن مثل همین مسئله تظاهرات زنان در تهران و اون اعمالی که انجام میدن، در واقع از نظر علم روانشناسی میباید گفت اینا بیماری روانی دارن.
بله، هیچ انسان سالم نمیتونه یک انسان بیگناهی رو اینجوری زیر ضرب و شتم میگیره الا اینکه روانی باشه. بله، نمیشه گفت سالم هستن هیچ عنوان.
ولی چون انشاءالله در یه فرصتهای بعدی در رابطه با روانشناسی اینجور افراد مثل زندانبانان، مثل شکنجگران، مثل عوامل سرکوب، اینها هم اگر فرصت شد در خدمتتون به اونا هم بپردازیم.
قطعا یکی از فرازهایی که در آسیب شناسی بهش میپردازیم برای سیکوپات میدونیم که انسان هایی که اینایی که مثلا 10 نفر میکشن یا فرض بفرمایید که بچه کوچیکی رو مثلا میکشن، یعنی که شکنجگرها، دیکتاتورها، در بحث نارسیسیزمش میپردازیم. اینها ما سعی میکنیم که قدری تشریح کنیم این خدمت های بسیار اکسپشنل و استثنایی و افراطی رو، حتما ما بهش میپردازیم.
بله، امیدواریم که حتما هم در یک جلسه ای به تأثیر این عزاداری ها و این فضاهای غم‌آلود و اثر اون بر روی افکار اجتماعی در اون مورد هم یک گفتگوی کاملی داشته باشیم.
بله حتما، ما به افسردگی در سطح ملی، به پسیکوز در سطح ملی، یعنی به در حال هر از سطح ملی از که منظور در شکل سراسری و همه گیرش سعی میکنیم در یک برنامه یه خود بهش اشاره کنیم. هر چند که کارهای تحقیقی علمی زیادی نشده، اما سعی میکنیم حتی امکان مجموعه تجربیاتمون رو برای در خدمت شما نگان رادیو بذاریم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری، ما بیش از این دیگه مزاحم وقتتون نشیم، دیر وقت است و باز هم سپاسگزار که از در این گفتگو شرکت کردید.
علی جان، منم از شما تشکر میکنم و با جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
علی دکتر، منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
بنده هم سپاسگزار هستم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید و از شنوندگانی که با سوالها شما رو یاری کردن و همراهی بسیار سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و پزشک و جراح در سوئد، درباره آسیب شناسی انسان سالم، ارگانیسم آدمی، دستگاه مغز و همچنین پرسش ها و پاسخ ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.